بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انهو خیر و ناصر و معین الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین الطاهرین ولعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. صدر المتعلهین قدس سر رو داشتن کلام بهمنیار رو در کتاب التحصیل توضیح می دادن. آخرین قسمتی که در توضیح کلام بهمنیار ایشان می‌فرمایند راجع به اون بند چهارم است از اون پنج بندی که کلام بهمنیار رو ما تنظیم کردیم. در اون پنج بند توضیح اون بند چهارمه. حالا اون چه که در بند چهارم بهمنیار داشتن یه مطلبی بود با یک تنظیری، اما اون مطلب این بود که هر قوه فعالی، چون صحبتشون در قوای نفس بود دیگه، هر قوه فاعلی، قوه فعالی باید مشتمل بر یک هیئاتی باشه که حالا ما معنا کردیم به جهات و حیثیات در اونجا، که حالا امروز روشن میشه طبق همین توضیحی که الان صدر المتعلین قائم داد. هر قوه فعالی باید مشتمل باشه بر یک هیئاتی، یعنی جهات و حیثیاتی که متناسب با فعلش باشه. که این حیات لوازم اون قوا هستند، یعنی قوه فعاله بدون این حیات نمیتونه فعل داشته باشه، نمیتونه فعالیت داشته باشه. این مطلبی بود که در بند چهارمیشون داشت. یک تنظیری هم به واجب تبارک و تعالی و عقول فعاله داشت بهمنیار. و اون این بود که همونطور که واجب تبارک و تعالی که تعبیر به اول شده بود در اونجا با اسم مبارک اول، همونطور که واجب تبارک و تعالی و عقول که واسطه ایجاد هستن، اینها مشتمل بر یک حیاتی هستن که اون حیات صور موجودات باشه. حالا در واجب صور همه موجودات، در عقول صور موجودات مادون که اینا میخوان واسطه در ایجادشون باشن. همونطور که واجب تبارک و تعالی و عقول مشتمل بر یک حیاتی هستن که صور موجودات باشه، که حالا همون صور موجودات علم واجب و عقول رو به موجودات تشکیل میدن طبق نظر مشائین که قائل به صور مرتسمه هستن. همچنین صور اعضا و اشکال اعضا، اینها هم در قوه مصوره که میخواد فاعل این صور و اشکال باشه منتقش هست. اینم تنظیری بود که در همون بند چهارم بهمنیار در کلامشون داشتن. حالا توضیحی که الان صدر المتعلهین قدس سره ارائه می فرماین و دیگه آخرین قسمت توضیح کلام بهمنیار هست، توضیحی است که صدر المتعلهین راجع به همین بند چهارم و همین تمثیلی که در بند چهارم بود توضیح راجع به این. ایشان می‌فرمایند که اما این که واجب تبارک و تعالی و عقول فعاله اینها باید مشتمل بر حیات و صور موجودات باشن، حالا واجب صور همه موجودات، عقول صور موجودات مادونشون، این به خاطر اینه که هر موجودی که میخواد علت باشه برای موجوداتی باید جامع اون موجودات باشه. فاقد شی که نمیتونه موتی شی باشه. نحوه اشتمال بحر بر قطرات امطار چطور این بارانی که از دریا درست میشه، چون آب دریا بخار میشه و ابر تشکیل داده میشه و باران میبارد و قطرات باران دوباره به دریا واصل میشه و میرسه، چطور دریا مشتمل بر قطرات باران هست؟ موجودی هم که میخواد علیت داشته باشه برای موجوداتی باید جامع اونها باشه. ذات نایافته از هستی بخش کی تواند که شود هستی بخش؟ کهنه ابری که بود زاب توهی ناید از وی صفت آبدهی. یا نحوه اشتمال کوه‌ها بر سنگ‌ها و سنگریزه‌ها، این سنگایی که مثلا از کوه‌ها کنده میشه و سرازیر میشه، چطور خب این سنگ رو کوه باید داشته باشه تا اینکه از کوه سرازیر بشه؟ البته حالا توجه دارید که مثال من جهت مقرب و من جهات مبعده، ای بلند از وهم و قال و قیل من، خاک بر فرق من و تمثیل من. حالا از اون جهتی که مقربه که همون واجدیت باشه، که یه چیزی که میخواد از یه چیزی صادر باشه باید اون مصدر واجد این صادر باشه. خب این به خاطری. بعد ایشون میفرمایند که اما این که بهمنیار گفتن که صور اعضا و اشکال در قوه مصوره منتقش هست، قوه مصوره ای که محلش منی واقع در رحمه، که همین قوه مصوره فاعل این اشکال هست و اعضا. این که گفتن که صور اشکال و اعضا در قوه مصوره منتقشه، مقصود بهمنیار این نیست که قوه مصوره به این اشکال و این اعضا علم داره. مثل این که مثلا الان صورت زید که در نفس ما و ذهن ما هست، خب نفس ما و ذهن ما علم داره به زید. این نیست مقصود بهمنیار، تا اینکه اشکال بشه که قوه مصوره که قوه جسمانی و مادی است و این عدیمت و شعور، فاقد شعوره، ای چطوری علم داره به اعضا و اشکال. مضافاً بر این که نفس ما هم علم به اعضا و اشکال اعضا نداره مگر بعد از آشنایی با علم تشریح، که بعضی ها که مثلا با علم تشریح سر و کار دارن علم به اعضا و اشکال اعضا پیدا میکنن. وقت نفس ما علم نداره به اشکال و اعضا، قوه مصوره که یه قوه مادی جسمانی عدیمت و شعوره علم داره. نه، این اشکال به بهمنیار وارد نمیشه. چرا؟ چون مقصود او علم نیست. پس مقصودش چیه؟ مقصودش همونی که ما هنگام نقل کلام بهمنیار پیش از توضیحات صدرالمتعلهین عرض کردیم، و اون اینه که بهمنیار میخواد بگه که قوه مصوره باید مشتمل بر یک جهت و حیثیتی باشه، یه خصوصیتی باید درش باشه که بر اساس اون خصوصیت، بر اساس اون جهت و حیثیت فاعلیت پیدا میکنه برای اعضا و اشکال اعضا. چرا؟ چون قوه مصوره میخواد نیابت بکنه و وساطت بکنه در ایجاد اعضا و اشکال اعضا. چون فاعل اعضا و اشکال اعضا موجودات بالاترن، بالاتر از این قوه مصوره که از قوای نفسه، خود نفس عقول تا برسد به واجب تبارک و تعالی و تقدس. خب این قوه مصوره میخواد نیابت بکنه و وساطت بکنه، میخواد واسطه بشه در ایجاد اعضا و اشکال اعضا. وقت میتونه خصوصیتی درش نباشه که بر اساس اون خصوصیت این وساطت رو و این نیابت رو در ایجاد اعضا و اشکال اعضا عهده‌دار بشه. باید مشتمل بر یک حیثیت و خصوصیت و جهتی باشه. بعد صدر المتعلهین قدس سر رو می‌فرمایند که ما قبول نداریم که صور موجودات در واجب تبارک و تعالی و در عقول ارتسام پیدا میکنه. این رو هم قبول نداریم که بهمنیار گفت، چون آخه مشائین قائل به صور مرتسمه هستن دیگه. ایشون میفرمان ما این رو قبول نداریم. چرا؟ چون ما قائل به اتحاد عاقل و معقول هستیم و مبانی این قول رو و این نظر رو هم در جلد سوم ایشون تشیید کردن و تحکیم فرمودن، اثبات کردن اتحاد عاقل و معقول رو. بنابراین واجب تبارک و تعالی و تقدس و همچنین عقول با وحدتی که دارن، بدون این که کثرتی در اونها حاصل بشه و پیدا بشه، با وحدتی که دارن جامع جمیع صور موجودات، حالا واجب تبارک و تعالی جامع جمیع صور موجودات، عقول هم موجودات پایین تر از خودشون، با وحدتی که دارن جامع جمیع صور موجودات هستن. واجب تبارک و تعالی با وحدتی که داره، با بساطتی که داره، جامع جمیع صور موجودات هست. اینجوری نیستش که کثرت در ذات او پیدا بشه و صور کثیره ارتسام پیدا بکند، انتقاش پیدا بکند در ذات واجب تبارک و تعالی. و در این حالی که واجب با وحدتی که داره جامع جمیع موجودات هست، در این حال حکما متفقن که فاعل ابدان و اعضا حق تبارک و تعالی و تقدس است. منتها این فاعلیت حق تبارک و تعالی برای ابدان و اعضا و اجسام متغیر حادث متجدد منافات نداره با این که بین حق تبارک و تعالی و این ابدان و اجسام وسائطی در کار باشه، که حالا وسائط عقول میتونن باشن، موجودات مثالی میتونن باشن، نفس میتونه باشه، قوای نفس میتونه باشه، همونطور که قبلا هم عرض کردیم و گذشت. چرا؟ چون حق تبارک و تعالی و تقدس بالاتر از آن است که مباشر با اجسام و ابدان باشه. این که مثلا کار جذب غذا رو یا نمیدونم دفع فضولات غذا رو اینها رو بخواد واجب تبارک و تعالی مباشرتن و مستقیمن انجام بده، واجب بالاتر از این است، ساحت ربوبی برتر از این است که مباشر با این افعال مادی بدنی جسمانی باشه. و اگر کسی واجب رو بدون وسائط فاعل مباشر بدونه برای این افعال و این کارها، این قدر واجب رو و منزلت واجب رو نشناخته، همونطور که قرآن کریم می‌فرماید و ما قدر الله حق قدره از قالوا ما انزل الله على بشر من شيء، چون وجود وسائط رو انکار کردن. نه، بین حق تبارک و تعالی و این افعال مادی بدنی جسمانی وسائطی موجود است با حفظ مراتبی که دارن. به این ترتیب توضیح صدر المتعلین برای کلام بهمنیار تمام میشه. بعد ایشون در پایان این فصل یک مطلبی رو تحت عنوان زیادت و تنویرن و تصویرن افاده می فرماید. این مطلب که در این زیادت و تنویرن و تصویرن بیان میشه، راجع به همین وجود وسائط عقلیه بین واجب و اجسام و مادیات است، که اینجوری نیست که خداوند مستقیما ارتباط و سر و کاری با مادیات و اجسام داشته باشه، نه، به واسطه عقول است. همونطور که قرآن کریم می‌فرماید و این من شیئن الا عندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر معلوم، این موجودات مادی، موجودات جسمانی، اینها یک حقیقت کلیه و عقلیه عند الله دارند. عند الله یعنی در همون عالم عقل، که و ما عندکم ینفد و ما عند الله باق. ما عند الله که همون مرتبه عقل باشه، اونا باقی هن، ثابت هن، مجرد هن. اما ما عندکم که این مرتبه طبیعت و مادی باشه، این نفات پیدا میکنه، زوال پیدا میکنه، متغیر است و حادث است، فانی و زائل. این موجودات مادی یک حقایق کلیه عقلیه عند الله دارند، یعنی در عالم عقل، که موجودات مادی رقایق و مظاهر و مراتب نازله همون حقایق کلیه عقلیه هستند. اون حقیقت عقلی به خاطر احاطه‌ای که به این اجسام و مادیات داره و شمولی که نسبت به اینها داره، جامعیتی که نسبت به اینها داره، بدون این که مقام و مرتبه خودش رو از دست بده، بدون این که از مرتبه خودش فاصله بگیره، ظهور پیدا می کند، تنزل به نحو تجلی نه به نحو تجافی پیدا می کنه به مرتبه طبیعت، به مرتبه عالم اجسام، و تمثل و ظهور در مرتبه طبیعت و ماده پیدا می کنه. و تفاوت بین این مادیات و اجسام و اون حقایق عقلیه به شدت و ضعفه. یعنی اون حقایق عقلیه مرتبه شدیده همین رقایق جزئیه مادیه هستن و اینها مرتبه ضعیفه همون حقایق هستن. مثلا حالا راجع به این که عقول اینها ظهور و تجلی پیدا میکنن در مرتبه طبیعت، در افق طبیعت، ایشان اشاره میکنن به بحث نزول ملائکه که در جلد هفتم گذشت، در جلد قبلی، که نزول ملائکه مثلا جبرائیل علیه السلام بر پیامبر این به نحو تمثل و ظهور در عالم طبیعت و افق طبیعت هست که در اونجا تفصیلش گذشت. مثلا حضرت عزرائیل علیه السلام که یکی از حمله عرش خداوند است، چهار ملک مقرب اینها حاملان عرش الهی هستند، عزرائیل که یکی از اونهاست، این عمال و کارگزارانی در این عالم طبیعت و ماده و جسم داره که برای او کار میکنن، یعنی رقیقه او هستن، یعنی مظهریت برای او دارن، مثل همین قوه جاذبه مثلا که جذب غذا میکنن. و حالا مطالب دیگری هم میفرماین راجع به سایر اون ملائکه مقربی که حاملان عرش الهی هستن، که حالا عبارت رو ببینیم تا کجا میتونیم بخونیم تا باز ادامش رو عرض بکنیم. و قوله و کما ان بالحیات التي وجدت في الاول والعقول الفعاله وجد ما بعدها اراد بهی ما اشرنا الیه. قول بهمنیار که گفت با حیات و صوری که از موجودات در واجب تبارک و تعالی است و در عقول فعاله، در عقول که واسطه ایجاد موجوداتن، وجد ما بعدها، این رو در همون تنظیری که برای اون بند چهارم داشت ذکر کرد، موجود میشه ما بعد اینها سایر موجودات، اراد بهی ما اشرنا الیه، مقصودش اون مطلبی است که ما بهش اشاره کردیم، که حالا نزدیکترین جایی که بهش اشاره کردن همین صفحه قبله که در عبارت بحث دیروز گذشت، و الا نه که فقط در اینجا، حالا نزدیکترین جاش اینه، و الا یه مطلب روشنیه که زیاد گفته شده در طی این مجلد و مجلدات قبلی. حالا نزدیکترین جایی که اشاره شده اینه که در اواسط صفحه قبل ایشون فرمودن که فهیه به وحدتها کل هذه الجواهر التي توجد في الخارج كل منها نوعا مستقلا تاما في هويته و ذاته، که حالا از قبلش هم فرمودن که و بالجمله تفعل بذاتها جميع ما فعلت از صورت الجمادیه و نفس النباتیه و نفس الحیوانیه فهیه به وحدتها. این حالا نزدیکترین جایی که اشاره کرد. حالا اونی که اشاره کردن چیه، چه مطلبیه؟ اینه من ان کل قوت فعالت تشتمل به وحدت تامته علا حقایق ما یستر و انها علا نحو الکثرت و تفصیل. هر فاعلی، هر قوه فاعلی باید با وحدت تام و کاملی که داره، در عین کمال وحدتی که داره و یک پارچگی که داره، اما در این حال باید جامع حقایق اون کثرت و تفصیلی باشه که میخواد ازش صادر بشه، و الا نمیتونه فاعلیت داشته باشه اگر جامعیت نداشته باشه. اشتمال البحر على قطرات الامطار، نحوه اشتمال دریا بر قطرات باران. و اشتمال الجبل على الحصار و الاحجار، نحوه اشتمال کوها بر سنگریزه ها و سنگ ها. این سنگایی که الان از این معادن، کوههای معادن میارن، خب اگه اونا نداشی سنگاری، سنگار از کجا میارن؟ پس باید اینا رو داشته باشه تا اینا رو از اونجا بیارن. یا مثلا این قطره بارانی که از دریا بلند میشه و باز دوباره در یه چرخه‌ای برمیگرده به دریا، خب دریا اگر این قطره باران رو نداشت چطوری این از دریا بلند شد؟ حالا مرحوم حاجی میفرماین مثلا مثال بهتری رو میشد در اینجا مثلا صدر المتعلقین بزن. خب عرض کردم دیگه، مثال من جهتن مقرر و من جهتن مبعد. لذا مرحوم حاجی عرض میکنم که یه مثال دیگری رو ذکر میفرماین در حاشیه. خب و قوله و کما انه ينتقش في العقول تلك الصور على سبيل اللزوم فكذلك ينتقش في القوه الغازيه، مثلا صورت و تشکل الانسان به شرکت الماده، لم يرد به ان اشكال اعضاء الانسان منتقشه بالفعل في تلك القوه. این که در همون تنظیر بهمنیار گفت همونطور که در عقول صور موجودات مادون مرتسم است، منتقش هست، باید جامع این صور موجودات مادون باشن، اونم علی سبیل لزوم، این بایدیست، لازمه، بدون این نمیتونه علیت داشته باشه، پس همچنین در قوه مصوره هم از باب مثال، و الا کلام کلیه در هر قوه فاعلی است، در قوه مصوره هم باید منتقش باشه صورت شکل انسان و اعضا، منتها به شرکت الماده، که اونجا هم عرض کردیم چون آخه محل قوه مصوره همون منی واقعه در رحمه، لذا یه بالاخره نصیبی هم، یه نقشی هم بالاخره برای ماده، برای منی هست در اینجا. مراد بهمنیار از این حرف این نیست که اشکال اعضاء انسان بالفعل نقش بسته در قوه مصوره، که اگه نقش بسته باشه یعنی علم داره به این اشکال اعضا، مثل صورت زید که در ذهن ما که نقش میبنده ما علم پیدا میکنیم. حتی یرد علیه ان تلک القوه اتفقوا على انها عدیمه الشعور والادراک، تا اینکه اشکال بشه بر بهمنیان که قوه مصوره به اتفاق همه قبول دارن که یه قوه فاقد شعوریه. صدر المتعلقین هم شعور براش اثبات نکردن، شعور مستقل، مگر به تبع نفس، اونم علم حضوری. کیفه، وقت چطوری قوه به شعور علم داشته باشه؟ کیفه و نفس التي هي اقوى منها لا علم لها بتلك الاشكال والهيئات الا بعد ممارسه التشريع. اشکال دیگر اینه که چطور قوه مصوره علم داشته باشه به اشکال اعضا، و حال اون که نفسی که بالاتر از اونه، نفس مجردی که قوی تر از اونه، علم به اون اشکال و هیئات و صور نداره، صور اعضا، مگر بعد از ممارست و سرکار زیاد با علم تشریع. که گفتن من لم یعرف الهیئت و تشریع فهو انینون فی معرفت الله، کسی که علم هیئت و علم تشریع ندونه این ناتوانه در شناخت خداوند. بل اراد بهی اشتمال تلک القوه علا حیثیات و جهات متناسبت لتلک الاشکال و صور. مراد بهمنیار از این سخن اشتمال قوه مصور است بر یک حیثیت و جهت و خصوصیتی که مناسب با این فعلش باشه که اشکال اعضا و صورت اعضا باشه، باید یک تناسبی داشته باشه، یک خصوصیتی باید درش باشه که خلاصه بتونه این کار رو بکنه. چرا؟ لأنها کالواسطه والخلیفه فی فیضان تلک الامور من المبادی، چون قوه مصوره واسطه و خلیفه است در وجود این اشکال و صور اعضا از مبادی عالیه و مبدأ تبارک و تعالی. ولا بد للواسطه ان ينوب مناب المبدأ الاصل فی ان یتزمن ما یستر عنه على وجه اعلا و اشرف. و واسطه باید نائب مناب مبدأ اصلی که دیگه واسطه نیست، مبدأ اصلی نائب مناب او باشه در چی؟ در این که جامع اون چیزی باشه که از او صادر باشه، صادر میشه، و این تضمن و جامعیت هم باید به یک نحوی برتر و بالاتر از اون نحوی باشه که در صادر هست، یا این به نحو اعلا و اشرف، یعنی به نحو وحدت، به نحو وحدت، یعنی جوری باشه این جامعیت که وحدت او رو خدشدار و لطمدار نکنه، یعنی وحدت. نه نه نه، این به تضمن میخوره که هر علتی باید جامع معلول باشه علا وجه اعلا و اشرف، یعنی به نحو وحدت و بساطت در معلول به نحو تفصیل و کثرت، در او به نحو وحدت و بساطت. الان این قطرات باران که در دریا هستن دیگه با تمایز و تفصیل که نیستن دیگه، با همون وحدتی است که دریا داره. بعد ایشون میفرمایند که وعلم انا لم نذهب الى ان الاول تعالی ولا العقول الفعاله محل لارتسام صور المعقولات. ما قبول نداریم که خداوند و همچنین عقول که واسطه ایجاد مادیات هستند اینها محل ارتسام صور موجودات باشن، که البته صور در اونجا دیگه باید عقلی باشه دیگه، این صورت مادی باید در اونجا عقلی باشه چون موجود عقلی است مجرده. این رو قبول ندارین، یعنی علم اونا رو اصولی نمیدونین، علم ارتسامی نمیدونین. بل ذهبنا الى، چنان که مشائین به صور مرتسمه قائلن و اشکالات فراوانی هم داره چون ذات میشه محل کثرت. بل ذهبنا الى ان كل عاقل بالفعل يتحد بالمعقولات. ما قائل به اتحاد عاقل و معقول هستیم، ما به نقش صورت معقول در عاقل قائل نیستیم، بلکه عاقل و معقول رو متحد میدونیم، یعنی صورت معقول رو با عاقلا، نه اون خود معقول خارجی. اینجا هم صحبت در صورت معقوله. کما ذهب الیه بعض القدما، مثل فرفوریوس که قائل به اتحاد عاقل و معقول بوده، صدر المتعلیهین هم قائلن. و بینا ذلک علی وجه الاحکام و الاتقان بما لم یبق فیه مجال و ریب و شبهه. و ما اثبات کردیم این اتحاد عاقل و معقول رو در جلد سوم بر وجه احکام و اتقان، به گونه ای که دیگه درش فرصت شک و شبهه باقی نمونده. فثبت من ذلک ان کل قوة عالیت توجد فیها جمیع ما هو دونها علی وجه اعلا و ابسط. پس ثابت میشه از همین اتحاد عاقل و معقول که هر قوه برتری مثل واجب یا عقول موجود است درشون، جمیع موجودات مادونشون، منتها علی وجه اعلا و ابسط، یعنی به نحو وحدت و بساطت، نه با تفصیل و تمایز که کثرت در ذات اون موجود عالی و برتر پیدا بشه. والحکما مع اتفاقهم علی ان مبدع الکل ذات واحده بسیطه غایه الوحدت والبساطه و مع بساطته علی هذا الوجه الاکید الشدید هو خالق الابدان والاعضاء الحیوانیه. اینو به چه مناسبت میگن؟ چون بحث در وساطت عقوله که میخوان میگن بله فاعل همه چیز حتی مادیات افعال مادی خداونده، اما این منافاتی نداره که عقول به عنوان واسطه در بین باشن، چون خداوند اجل از این است که خودش مباشرتاً با فعل مادی و جسمانی ارتباط داشته باشه، که بعد اون زیادت و تنویر و تصویر هم پیگیری همین مطلبه. و حکما با اتفاقی که دارن بر این که مبدع کل یعنی علت همه موجودات که واجب تبارک و تعالی باشه، ذات واحد بسیطی است، اونم در نهایت وحدت و بساطت، هیچ گونه کثرتی درش نیست، که طبق قاعده الواحد باید یه چیز ازش صادر بشه، اما در این حال با بساطتی که به این وجه اکید و شدید داره که دیگه هیچ گونه شائبه کثرتی در اون نیست، واحد حقیقی است، اما در این حال هو خالق الابدان والاعضاء الحیوانیه، این خالق مادیات، خالق بدن هست، اعضاء بدن و همه موجودات مادی. یعنی حکما به هر دو مقاله قائلن، هم اون وحدت و بساطت رو قائل هستن و هم اونو با واسطه درستش میکنن و هم این علیت خداوند و فاعلیت رو برای همه چیز. چطور؟ حالا نمونه هایی رو ارجاع میدن که مراجعه کنید دیگه، حالا اون باید علل مبنا دیگه توضیح داده بشه. و ان شئت فرج الى ما ذکروه فی باب عنایته تعالی بالاشیاء. اگه میخوای این رو بدونی که چطور فاعل ابدان میدونن، با اینکه حکما حق رو در قایت وحدت و بساطت میدونن، مراجعه کن به اون چه که حکما در بحث علم عنایی حق گفتن، که علم خداوند رو به موجودات منشأ موجودات میدونن، بعد توضیحاتی دادن، از اون توضیحات معلوم میشه که خدا رو فاعل اجسام و مادیات میدونن. و الا کتاب منافع الاعضاء جالینوس، که ببینی که فاعل اعضا رو خدا میدونه. و الا کتاب بقراط و افلاطون، در مباحث مشرقیه اینجوری آمده، او الا کتاب آراء بقراط و افلاطون لجالینوس، که کتاب مال جالینوس منتها راجع به آراء بقراط و افلاطون، در مباحث مشرقیه به جای این و الا کتاب بقراط این عبارت، او الا کتاب آراء بقراط و افلاطون لجالینوس، که دو تا کتاب میشه مال جالینوس، یکی کتاب منافع الاعضاء، یکی هم کتاب آراء بقراط و افلاطون برای جالینوس. یه شعری در المواعظ العددیه فی الاثنا عشریه هست، حالا این اسم جالینوسه به مناسبت یاد اون شعر افتاده، سه تا بیته که الا یا ایها المغرور توب من غیر تأخیری فإن الموت قد یأتی ولو سیرت قارونا، که خلاصه توبه که واجب فوری هم هست، فوراً توبه کن. کسی که گول خوردی، خلاصه در دنیا فریب خوردی، که مرگ میاد ولو قارون شده باشی. فکم قد مات زو علم و کم قد مات زو مال یلاغی بطشت الجبار زا عقل و مجنون. که خلاصه علم داشته باشی، نمیدونم مال داشته باشی، عقل داشته باشی، نداشته باشی، بالاخره مرگ سراغ همه میاد. مزن دم ز حکمت که در وقت مرگ ارسطو دهد جان چو بیچاره کرد. منتها خب گفت این حدیثم هست، وقت مردن این حدیثم هست، زفلاتون به یاد، حیف دانا مردن و افسوس نادان زیستن. البته این هست. بله، بعد حالا شاهد این بیت سوم که در این المواعظ العددیه است، از جایی میریم به جای دیگه. بیت سومش حالا که مناسب با اینجاست، به سلن ما ترستالیس و افلاطون به برسامن و بقراط به افلاجن و جالینوس مبتونا. اینا خب خودشون حکیم و پزشک بودن دیگه. ارسطو با مرض سل از دنیا رفته، افلاطون با برسام سردرد، بقراط عرض میکنم با فلج شده، و جالینوس هم با درد شکم درد، با این که مثلا این کتابا رو نوشتن و اینجوری. به اینها مراجعه کن و سایر کتب تشریع حتی تعلم انهم متفقون على ان فاعل الابدان والاعضاء هو الله سبحانه، و سایر کتابای تشریع تا این که بدونی که حکما متفقن، قبول دارن که فاعل ابدان و اعضا خداست. اما ولا ينافي ذلك اثباتهم الوسائط العقليه، ولا ينافي ذلك اثباتهم الوسائط العقليه والقوى النفسانيه والآلات الطبيعيه على حسب جريان قضاء الله وقدره. اما در عین حال این که خداوند فاعل اجسام، اعضا، ابدان باشه منافات نداره که باز حکما اثبات بکنن یه وسائط عقلی، عقول رو به عنوان واسطه بین واجب و اجسام، و بعد از عقول نفس و قوای نفس، و بعدم آلات و اعضاء طبیعی و مادی، اعضا و جواره بدن. یا اینکه وسائط عقلیه که عقول، قوای نفسانیه موجودات مثالی، و آلات طبیعیه موجودات مادی. حالا ایهان علا حسب جریان قضاء الله و قدره، بر طبق جریان قضا و قدر حق، که قضا همون مرتبه عالم عقل و قدرم که مرتبه مثال که قدر علمی است، و بعدم مرتبه طبیعت که قدر عینی است. چرا منافات نداره با اثبات وسائط؟ از لیس من دعب الحکیم. ما البته اینجا اصلاح نکردیم، و بلی برای اینکه این صحبت حکما بود، این معلوم بشه خداونده، یه تعالای کوچولو بالاش گذاشتیم. از لیس من دعب الحکیم مباشرت الکنس، چون آخه عادت حق تبارک و تعالی مباشرت با کنس که جارو کردن باشه، یعنی با این افعال پست مادی، شأن خداوند بالاتره که مباشر با این افعال باشه. و دفع الفضولات و مزاولت المزابل، کار نمیدونم دفع فضولات عزم و خلاصه سر و کار داشتن با مزبله ها و خلاصه چیزای مثلا افعال مثلا کثیف، با اینها خداوند بل فعله الخاص هو الحکم، هو الحکم و الامر و الهدایت و القضا و الانزال و الارسال دون الحرکات و الانفعالات. فعل خاص یعنی مستقیم بدون واسطه خداوند حکم است که همون ایجاد باشه، امر است که همون امر ایجاد باشه. عرض میکنم که هدایت هست، قضا هست که باز همون حکم، انزال، انزال کتب، ارسال رسول، دون الحرکات و الانفعالات، نه افعال مادی که از قبیل حرکت هست و تغییر داره. و من ازل الوسائط عن افائلها فما قدر حق قدر عظمت الله، کسی که واسطه رو از افعال خداوند برکنار بکند، این حق مقدار عظمت و بزرگی خداوند رو نشناخته. کما قال تعالی و ما قدر الله حق قدره، که خود قرآن کریم میفرماید. چرا؟ از قالوا ما انزل الله علی بشر من شی، یعنی وجود وسائط رو بین خداوند و مردم انکار کردن. الآیت آخرای زیادت و تنویر و تصویر، راجب همین وسائطشون میخوان باز یه روشنگری بیشتری بکنن. وَعْلَمْ أَنَّ لِجَمِيعِ الصُّوَرِ الْجُزْئِيَّةِ الْجِسْمَانِيَّةِ حَقَائِقَ كُلِّيَّةً مَوْجُودَةً فِي عَالَمِ أَمْرِ اللَّهِ وَقَضَائِهِ، برای تمام موجودات مادی یک حقایق که اصول باشه، اصلشون اونجاست، منبعشون و معدنشون، سرچشمشون اونجاست، یه حقایق کلیست که همون عقول باشن که موجود است در عالم امر و قضای الهی که همون عالم عقل باشه. قضا حکم کلیه دیگه، اونا موجود کلیه. کما قال الله تعالی و این من شیئن الا و این من شیئن الا اندنا خزائنو و ما ننزله الا بقدر معلوم، هر چیزی خزائنش نزد ماست و به یه اندازه معلوم اونو میاریم به عالم طبیعت، که خزائن میشه همون حقایق عقلیه. اون وقت با این تفاوت که و ما اندکم ینفد و ما اندالله باق، اونا باقیان ثابت، اینا متغیر و فانی. فل خزائن و هی الحقائق الکلیت العقلیه، خزائن همون حقیقت مجرد عقلیست. ولکل منها رقائق و جزئیت موجودت به اسباب جزئیت قدریت من مادت مخصوصت و وضع مخصوص و زمان و عین کذالک، برای هر یک از این حقایق یک رقایق، یعنی مراتب نازله، یعنی مظاهر، یه رقایق جزئی مادی است که موجود میشه با اسباب مادی مقداری، که موجود مادی مقدار داره، که حالا اون اسباب جزئی مقداری عبارت باشه از ماده مخصوص، وضع مخصوص، زمان و عین مخصوص. فل حقائق الکلیت و موجودت عند الله بالاصاله، حقایق عقلی اینا مقام اندیت دارن، مجاورت دارن، اینها موجودن نزد خداوند بالاصاله، مستقیما بدون واسطه خودشون موجودن. و هذه الرقائق الحسیت موجودتون به حکم تبعیت و الاندراج، اما موجودات مادی اینها موجودن نزد خداوند به تبع اون موجودات مجرد و به خاطر اندراج و شمولی که در اونها دارن، که اونها جامعه اینام هستن. فل حقایق و به کلیاتها فی وجود الالوی الالهیه لا ینتقلو،
این حقایق عقلی کلی مجرد در این وجود علوی الهی، الهی یعنی اندلهی که دارن، لا ینتقل، اینا این مرتبه رو هیچگاه از دست نمیدن، رها نمی کنن. با حفظ این مرتبه در عالم ماده و طبیعت هم تمثل و ظهور پیدا می کنن. و رقائقها به حکم الاتصال و الاحاطت و شمول لسایر المراتب تتنزل و تتمثل فی قوالب الاشباه و الاجرام. همونطور که در حاشیه مرحوم حاجی هست، یه جورایی این کلمه رقایق مرحوم حاجی میفرمان زیادیه. ببینید حالا اگه نبود، البته هست، منتها حالا چرا حالا ذکر کرده صدر متعلقین الان میگیم، یعنی مرحوم حاجی فرمودن دراش. حالا این اگر رقایق ها نبود، همون حقایق به حکم اتصالی که این موجودات مادی با اونها دارن و احاطه‌ای که اونها به اینها دارن و شمول و جامعیتی که اونها نسبت به بقیه مراتب یعنی اینها دارن، تتنزل و تتمثل، همون حقایق تنزل و تمثل و ظهور پیدا می کنن در قالب مادیات. درست. اما من و معاجی می فرماین که چون صدر المتعلین نمی خواستن تنزل رو به اون حقایق اسناد بدن، دلشون نیامده که مثلا تنزل رو به اونها اسناد بدن، لذا رقایق ها فرمودن. ببینید حاشیه مرحوم حاجی میفرماید که وحیه ارباب الانواع، که البته حاشیه مرحوم حاجی در همون فلحقایقه، وحیه ارباب الانواع که اینا ارباب انواع مادی هستن، وحیه لکونها موجودات تامتن لا حالت منتظرت لها ولا نقل ولا تحویل فیها لا تتجافا عن مقامها. خب ولیکن به حکم الاحاطت التي لها بالمراتب التي دونها کون تلک المراتب و رقائق نازلتن متصفلتن نزول الحقائق و تصفلها. این که مراتب و رقایق کونو بله، لکن به حکم الاحاطت التي لها بالمراتب التي دونها کونو تلک المراتب و رقایق نازلتن متصفلتن نزول الحقائق و تصفلها، چون اونا احاطه دارن به اینا، نزول این مظاهر میشه نزول اونا. و هازا معنا تنزل الملک المقرب، که حالا در ادامه عبارت خود صدر متعلین میفرماند فکلمت و رقائقها به وجه مقتهمتون. مرحوم حاجی میفرما این کلمه رقائقها یه جورایی این زیادیه، خلاصه عرضم به زور مثلا در عبارت جاسازی شده. فکأنه قال الحقائق لا تنقل و فی عین عدم نقلها تتنزل به حکم الاتصال و الاحاطه، ولکن للتنزیه و لشیمت تعدب اسند التنزل الى الرقائق، برای رعایت ادب نسبت به ساحت اونها. و الا فلا تنزل بعد الرقائق جزئیت طبیعیه، تنزلی عرض میکنم نیست. بعد میفرمان و یمکن علا بعدن ان یهمل الرقائق هنا علا الرقائق المثالیه و این ازن فتنزل و بازن. خب بعد صدر المتعلین، حالا ای فی قوالب الاشباه و الاجرام، اشباه و اجرام میتونیم همش رو موجودات مادی بگیریم، میتونیم اشباه رو موجودات مثالی بگیریم، اجرام رو موجودات مادی طبیعی. کما مر من معنا نزول الملائکه علی الخلق به امر الله در جلد هفتم، چنان که معنای نزول جبرئیل بر پیامبر که همین تمثل و ظهور بود در اونجا گذشت، نه ای که خود جبرئیل از اون مرتبه اصلیش پایین بیاد. و رقیقه تو هی الحقیقه به حکم الاتصال، مظهر و ظاهر اتحاد دارن. چرا؟ چون اتصال دارن. این اتصال همون جامعیت موجود بالاتر نسبت به موجود پایین تر. و انما تفاوت به حسب شدت و ضعف و کمال و نقص، تفاوت مظهر و ظاهر به شدت و ضعف و کمال و نقصه. حالا الا ترا الا اسرائیل، ما تا پایینه سفر و خارجش رو توضیح داده بودیم دیگه، موند انشاءالله فردا. صلی الله علیه و آله.